اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز پنجشنبه اول ماه جولای سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از همه همکارم مشروع اخبار را از رادیو آشنا به توجه میرساند.
با عرض سلام، سفارت ایالات متحده در کابل با ابراز نگرانی از افزایش خشونت‌ها خواستار توقف حملات طالبان بر غیر نظامیان و زیربناهای کشور شد. این سفارت روز چهارشنبه با نشر بیانیه‌ای گفته است که طالبان عمدتاً مسئول این خشونت‌های متداوم بوده و خواستار پایان فوری خشونت‌ها، احترام به حقوق بشری همه افغان‌ها و مذاکرات جدی در دوحه شده است. در این بیانیه به نقل از نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا آمده است، جهان دولت را که با زور تعمیل شود در افغانستان نمی پذیرد. کمک به هر دولت افغانستان در صورت امکان پذیر است که دولت به حقوق بشری احترام قائل باشد، دولت اعتبار داشته باشد و از نظر مردم خود مشروعیت داشته باشد. در این حال راس ویلسون، شازدافر سفارت ایالات متحده ای امریکا در کابل نیز روز چهارشنبه از گروه طالبان خواست که خشونت‌ها را متوقف کرده و به میز گفتگوهای صلح برگردند. آقای ویلسون در صفحه توییترش نگاشته است که آنان از حملات طالبان و ویژه حملات هدفمند بر غیر نظامیان در بخش‌های این کشور آگاهند. 182 قبر بدون علامت دیگر در سومین مکتب در ساعات مسکونی سابق بومی های کانادا کشف شد. کارشناسان با استفاده از نقشه رادار نفوذ پذیر زمین آنچی را که به نظر می رسد بقایای شاگردان 7 تا 15 سال است در مکتب در نزدیکی کورنبرگ بریتیش کلمبیا پیدا کردند. کلیسای کاتولیک از سال 1912 تا اوائل دهه 1970 این مکاتب را به نمایندگی از دولت فدرال اداره میکرد. این در حال است که بقایای 215 طفل در گورهای بدون علامت در بریتیش کلمبیا در ماه می و 751 قبر دیگر بدون علامت در مکتب دیگر در ساسکاچوان هفته گذشته کشف شد. در حالی که تقریبا یک هفته از فروریزی یک ساختمان 12 طبقه در شهر میامی ایالت فلوریدای امریکا میگذرد، تعداد قربانیان ناشی از این رویداد روز چهارشنبه به 18 نفر به شمول 2 طفل افزایش یافت و جستجو برای یافتن بیش از 140 نفر دیگر که مفقود می باشند ادامه دارد. نتایج یک گزارش تفتیشی از این ساختمان 12 طبقه در سال 2018 نشان می‌دهد که مهندسان شواهدی از آسیب جدی در زیر ساخت این ساختمان و همچنین وخامت وضعیت پایه‌های پارکینگ این ساختمان ثبت کرده بودند. این ساختمان تخریب شده در سال 1980 در شهرک سرف سایت واقع در حومه میامی ساخته شده بود. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدایی امریکا. پلیس و کارمندان سیهی عراق میگویند که در انفجار روز چهارشنبه در محله شهر صدر بغداد حداقل 11 نفر زخمی شده است. در بیانیه رسمی حکومت عراق آمده است که در شهر صدر انفجار رخ داده، اما جزئیات در این باره ارائه نشده است. این دومین حمله به شهر صدر و سومین حمله به بازار مزدحم امسال بغداد بود. تا حال کسی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. صلیب سرخ بین المللی یا ICRC روز چهارشنبه با بیان اینکه صدها کودک در زندانهای بزرگسالان در شمال شرق سوریه زندانی هستند، برای اولین بار وضعیت آنها را به عنوان زندانی اعلام کرد. این نهاد امدادرسانی گفت که این اطفال که بیشترشان ذکور هستند از کمپ الهول که توسط نیروهای کرد سوریه برای 60,000 نفر از بیش از 60 کشور اداره می شود به زندان منتقل شده اند. اکثر باشندگان این کمپ زنان و کودکان هستند که پس از فروپاشی آخرین معاصره دولت اسلامی 2 سال پیش به آنجا گریختند. یونیسف گفت که 8 کودک زیر 5 سال در ماه آگوست گذشته در این کمپ جان خود را از دست دادند. نیمی از آنها به دلیل عوارض مربوط به سوء تغذیه و مرگ‌های دیگر به دلیل کمابی بدن در اثر اسهال، نارسایی قلبی، خونریزی داخلی و افت قند خون بوده است. مقامات امداد و نجات اندونزی روز چهارشنبه با جستجویشان برای یافتن چندین نفر کنوزم پس از غرق شدن کشتی در روز سه‌شنبه در آبهای ساحل بالی غایبند ادامه دادند. مقامات گفتند که کشتی KMP یونیسی با 57 سرنشین در بالی در انتهای غربی جزیره غرق شد. بنیامین کتینگ مسئول اداره بندر به خبرگزاری فرانسه گفت که اندک بعد دو کشتی به محل حادثه رسیدند و حدود 40 نفر را نجات دادند. مقامات میگویند که تلاش های جستجو و نجات و علت امواج بزرگ بر و دید کم با مشکل روبرو شده است. تا حال 7 جسد از این رویداد کشف شده است. شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به 118,659 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 4,871 مورد رسیده است. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 182,021,930 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 3,941,715 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 604,689 نفر و شمار مصابین 33,663,501 نفر گزارش شده است. شمار مصابین با کووید 19 در هند به 3,362,848 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض به 398,454 نفر رسیده است. و دونالد رامسفلد وزیر دفاع سابق امریکا که جنگ این کشور در افغانستان و عراق را در دوران ریاست جمهوری جورج بوش رهبری کرد روز چهارشنبه در 88 سالگی در خانهش در شهر تاوس ایالت نیو مکزیکو درگذشت. دونالد رامسفلد تنها فردی است که دوبار در دو دولت سمت وزیر دفاع ایالات متحده را به عهده داشت. حمله نظامی امریکا به افغانستان و سرنگونی حکومت طالبان زیر نظر دونالد رامسفلد انجام شد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. عساکر تیگری دوباره کنترل مرکز مکل را در این هفته به دست گرفتند و حکومت ایتیپیا را ترغیب نمود تا آتش بس فوری را در منازعه 8 ماهه اعلام بدارد. اما قانونگذاران ایالات متحده هشدار میدهند که آتش بس تنها موقتی باشد و ممکن نتواند از قحطی گسترده‌ای که میلیون ها انسان را در منطقه متاثر میسازد جلوگیری کند. گزارش کاترین گیبسون خبرنگار صدا آمریکا را از عبدالواجد عادل میشنوید.
در حالی که آتش بس یک جانبه و منازعه 8 ماهه بین حکومت ایتیوپیا و عساکر شورشی جبهه آزادی مردم تیگری خاتمه میبخشد، در جاده های میکیل جشن و سرور برپا گردیده است. اما در واشنگتن یک قانونگذار برجسته ایالات متحده هشدار میدهد که آمدن وقفه در جنگ ممکن کوتاه مدت باشد. جورج میکس عضو دموکرات مجلس نمایندگان میگوید:
من تنها همین قدر امیدوارم که وضع بالاخره به یک راه حل صلح‌آمیز منجر گردد. من گزارش هایی را دریافت میکنم که جبهه آزادی بخش مردم تیگری TPLF تهدید میکند که داخل اریتریا گردد، که در این صورت وضع مناظره را به صورت خطرناک و واضح تشدید خواهد بخشید.
هفته گذشته منازعه وقت تشدید یافت که حملات هوایی قوتهای ایتیوپیایی بیشتر از 60 تن را در یک مارکت تیگری کشت. تیگری ها هم عساکر ایتیوپیایی و هم اریتریایی را متهم به قساوت به شمول تجاوز جنسی و مانع شدن از انتقال مواد غذایی و کمک های بشری ساخته که قحطی گسترده را به میان می آورد. مایکل مکال جمهوری خواه در این رابطه می گوید:
War crimes, crimes against humanity and acts of genocide have been carried out.
جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت و عمل انسان کشی علیه مردمان تیگری اعمال گردیده است. هفته گذشته آبی صدر اعظم ایتوپیا گفته بود که در تیگری گرسنگی وجود ندارد. انکار از وضع فاجعه آمیز در داخل سرزمین تیگری قابل افسوس است.
اداره معاونت های بین‌المللی ایالات متحده USAID تخمین میکند که تا 4.5 میلیون از 6 میلیون جمعیت تیگری با کمک های غذایی عاجل احتیاج دارند، در حالی که از این جمعیت 900 هزار تن آن در شرایط فاجعه بار زیست دارند. یکی از مامورین USAID با قانونگذاران گفت بهای خشونت جنسی غیر قابل محاسبه است. سارا چارلز میگوید
Perpetrators have targeted the wives of priests, abused women in front of their families, and used.
عاملان جنایت خانم‌های کشیش را نشانه قرار داده، با زنان در برابر چشم‌های خانواده‌هایشان بدرفتاری کرده و خشونت وحشیانه را علیه زنان مرتکب گردیدند. دوری که من قبلا گفتم شدت بدرفتاری چنان زیاد بوده است که من در طول کارهای بشری دو دهه خیش ناظر آن نبودم.
بر اساس گفته های حکومت ایتیوپیا، آتش بس قرار است تا ختم فصل کشت و کار در اواخر سپتامبر ادامه پیدا کند. این کار می تواند یک فرصتی را برای ایالات متحده و جامعه بین المللی ایجاد کند. قانون‌گذاران می گویند بهای سنگینی که از عدم ایجاد چنین فضایی باید پرداخت عظیم خواهد بود. گریگوری میکس عضو دموکرات مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید
آیا جناح‌ها تنها میخوان با آن به چشم یک مرحله بعدی منازعه ادامه‌دار بنگرند که در این صورت وضع منجر به جنگ داخلی میگردد؟
وزارت خارجه ایالات متحده میگوید آنها به صورت اتهامات مظالم حکومت ایتیوپیا را در تیگری مورد بررسی قرار داده تا ببینند که آیا این اعمال را میتوان جنایت جنگی تعریف کرد یا خیر.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
مقامات در شهر مارب یمن میگویند که افزایش حملات حوثی‌های یمن باعث گردیده تا مردم خانه و کاشانه‌شان را ترک کرده و به کمپ بی‌جا شدگان داخلی شهر مارب رجوع کنند. این کمپ که به گفته مقامات حکومت یمن مزدحم و بیش از حد ظرفیت آن شاهد سرازیر شدن بی‌جا شدگان بوده است، با توجه به شیوع ویروس کرونا مشکلات متعددی را به ساکنان کمپ و مسئولین آن ایجاد کرده است. جزئیات گزارش اسوشیتد پرس را از همکار ما قدیر مشرف میشنوید.
حملات تهاجمی روان بر شهر مارب وضعیت انسانی و بشردوستانه را در این شهر مرکزی یمن بدتر ساخته است. مارب توسط حکومت یمن که سازمان ملل متحد آن را به رسمیت میشناسد کنترل میشود. این شهر میزبان حدود 2.2 میلیون بیجا شده است که بسیاری آن در کمپ‌های مزدحم در حومه شهر مارب زندگی میکنند. فوزی قاسم همراه با 8 طفلش در کمپ السویدا زندگی می کنند. خانم قاسم دو ماه قبل پس از آن که حوثی های یمن کمپ المالی را در اوایل سال روان میلادی گلوله باران کردند، در این کمپ مسکن گزین شد.
ما با بسیار عجله و ناگهانی بیجا شدیم. هرچی داشتیم همانجا گذاشتیم. می دویدیم. گلوله ها در نزدیکی ما به زمین می خورد.
این مادر 45 ساله 5 سال پیش منزل و ماوای خود را در ولایت ابه یمن پس از آن ترک کرده به مارب بیجا شد که حوثی ها بر آن شهر حمله ور شدند.
لا کهربا لا مخیم سعناس لا
برق نیست. کمپ برای این همه مردم که در آن زندگی می کنند جا ندارد. ایرکندیشن و وسیله تهویه ندارد. این کمپ ای چیز ندارد.
خانم قاسم یکی از 12 هزار باشنده کمپ السویدا در مارب است. او از سال 2015 چهار یا پنج بار است که بیجا شده است. او میگوید اینکه چند بار مجبور به ترک خانه اش شده شمار آن را از یاد برده است. شورشیان حوثی که حمایت ایران را با خود دارند تلاش می‌ورزند آخرین قلمرو تحت کنترل حکومت یمن را در شمال این کشور تصرف کنند. سالها شده که نیروهای شورشی یمن تلاش کرده‌اند تا با کنترل شهر مارب تصرف نیمی از شمال یمن را تکمیل کنند. از ماه فوریه به این سو حوثی ها حملات تهاجمیشان را سرعت بخشیده، با شلیک میزایل های بالستیک و فرستادن تیاره های بدون سرنشین به شهر مارب اکثر مناطق غیر نظامی و کمپ های بیجا شدگان را هدف قرار دادند. در 6 ماه گذشته بیش از 120 غیر نظامی به شمول 15 کودک به گفته حکومت یمن که سازمان ملل متحد آن را به رسمیت میشناسد در شهر مارب کشته شدند. ساله ناصر مسئول این کمپ بجا شدگان داخلی در شهر مارب به اسوشیتد پرس گفت که باشندگان کمپ ها عمیقا از لحاظ روانی آسیب دیده و تازه وارد ها فشار بیشتر را بر سیستم وارد ساخته که از قبل با مشکلات مواجه است.
تم تهجیر اکثر من 580 اسره منتقلت.
این کمپ با کمبود توانایی و نیازمندی های اولیه مثل مواد غذایی و آب، حفظ صحه محیطی و سرپناه مواجه است.
یمن از سال 2014 بدین سو با جنگ داخلی دست و پنجه نرم میکند، زمانی که حوثی ها در بیشتر مناطق شمال این کشور یورش برده و صنعا پایتخت یمن را تصرف و حکومت این کشور را که سازمان ملل آن را به رسمیت میشناسد به تبعید مجبور ساختند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی سال بعد آن به حمایت از حکومت یمن علیه حوثی ها که حمایت ایران را با خود دارند وارد صحنه شد و وضعیت را به یک جنگ نیابتی با ایران مبدل ساخت. این جنگ تا کنون جان بیش از 130,000 نفر را گرفته و بدترین بحران انسانی جهان را در این کشور فقیر ایجاد کرده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سرحدات و اقتصاد اروپا در تابستان امسال به دلیل کاهش موارد ویروس کرونا و افزایش تعداد واکسیناسیون در حال بازگشایی است، اما کارشناسان هشدار میدن که اثرات این بیماری همگیر میتواند طولانی مدت و عمیق باشد، به ویژه برای جوانان، نسلی که اروپا نمیخواهد آن را از دست بدهد. لیزا براین خبرنگار رسانه آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان دری آن را روی زمانی تقدیم میکند.
همه چیز برای جوانان پاریسی به میلشان است. قهوه‌خانه ها و رستوران ها بازگشایی شدند، همچنان درهای مکاتب و پندون ها یک هفته قبل از تعطیلات تابستانی دوباره باز شدند. کاتار زینامک محصل در پانتون سربن با همتاقی های خود برای امتحان نهایی آمدگی می گیرد. او خوشحال است که ماهای پرجنجال کرونایی را دیگر نمی بیند. او می گوید بسیار مشکل و دشوار بود که تمام روز را در مقابل کامپیوتر تنها بنشینم. مانند دیگر محصلان در فرانسه بیشتر سال تحصیلی خود را صرف گرفتن صنف های آنلاین کردم. این در حالی است که کارشناسان به دلایل متعدد به این بحران اشاره کردند که جوانان اروپایی را متضرر ساخته و باعث پریشانی اقتصادی، اجتماعی و روانی آنها شده است. بسیاری مانند مک در حال حاضر در لبعه این مشکلات زندگی می کنند. محدودیت هایی در کسب کار را به خصوص در بخش های مهمان نوازی، فرصت های شغلی که از آن بسیاری ها درآمد داشتند را از بین برد. آمار اتحادیه اروپایی تخمین می‌زند بیش از 70% از افراد زیر 25 سال بیکار شدند که بیش از دو برابر حد اوسط می‌باشد. فقر و بی‌خانمانی جوانان در حال افزایش است. افسردگی هم همین طور موجود است. سارا توبچ رئیس مطالعات اروپا در سازمان غیرانتفاعی فرانسوی ابی پررم است. او می‌گوید که
On a une série de populations et les jeunes en font partie, enfin, informel, le petit babysitting pour les jeunes ou
تحقیقات نشان می‌دهد که بیماری همگیر کووید 19 سختی‌های را برای جوانان دیگر به ویژه کسانی که در محله‌های خوب زندگی ندارند به بار آورده است. استنلی کامل فعال جوانان در حومه بوبرگنی پاریس میگوید که شاگردان برای تعقیب دروس آنلاین خود به سختی به اینترنت دسترسی پیدا می‌کردند. خانواده‌ها در شهر فقیر هستند، اغلب فقط یک کامپیوتر برای 4 یا 5 کودک خود می‌داشته باشند. سال گذشته فرانسه یک ابتکار چند میلیارد دلاری را برای کمک به جوانانش برای به دست آوردن شغل، آموزش و تعلیم مورد نیاز را به اجرا درآورد. غذای چاش محصلین فقط برای بیش از $1 ارائه می شد و این در حالی است که رهبران اروپا عهد کردند که علیه فقر مبارزه می کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
انجینیر دوست محمد پیکان یک عضو ارشد حزب جنبش ملی افغانستان میگوید که همه مقاومت های مردمی علیه طالبان را که در ولایت شمال و شمال شرقی با سایر احزاب انجام میدهند با هماهنگی با حکومت افغانستان صورت میگیرد. حد عزیزاده در مورد نقش این حزب و جنبش های مردمی مصاحبه با آقای پیکان انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میداریم.
نقش جنبش به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم در خیزش های مردم در ولایت فاریاب و جوز جون چی بوده و آقای دوستم در حال حاضر در کجا و به چه حالت بسر می برند؟
مارشال سر که خودشان در جوز جون حضور داشتن، عملا جنگ در ولسوالی آقچه رفتن و اونجا طالبا گرفتنتان ولسوالی آقچه رم و فعلا مارشال سر خودشان در ترکیه بسر میبرم. وضعیت سیشان فضل خداوند بسیار خوب است. تماس که مارشال صاحب با جلوانو رئیس جمهور داشتن انشالله تعالی به زودترین فرصت به افغانستان برمیگردم.
آیا حزب جنبش با قوای امنیتی و سایر احزاب سیاسی از جمله جمعیت اسلامی و وحدت اسلامی به صورت هماهنگ خیزش های مردمی را سازمانی میکنند و یا هر کدام به طور جداگانه؟
شما شاهد بودیم که مارشال صاحب قبل از اینکه حزب جمعیت و حزب وحدت اسلامی وارد جنگ شوند در ولایت جوزجان به خاطر سرکوب کردن طالبان حضور داشتند در ولایت جوزجان، که او زمان حزب جمعیت اسلامی افغانستان و حزب وحدت اسلامی افغانستان تا حال اقدام نکرده بودند و وضعیت که اگه هفته وخیم شد سمت شمال، خصوصا ولایت بلخ و جوزجان، سرپل، فاریاب، باز حزب جمعیت اسلامی افغانستان هم اونجا رهبریتش سجان آتا محمد نور داشتن و آقای استاد محمد محقق با هماهنگی از یا به خاطر بسیج مردمی و بسیج کردن قماندانهای خیزشی و به خاطر حفظ نظام، حفظ جمهوریت.
آیا حکومت افغانستان خیزش های مردمی به رهبری جنبش حمایت تسلیحاتی میکنه و در نهایت آیا خیزش های مردم مانع پیشروی گروه طالبان خواهد شد یا نه؟
مردم ملت ترکتبار وقتی که رهبر صاحب مارشال عبدالرشید دوستم صدا بکشه از الیف تایا، از پیر و جوان، از قلم بدست شروع، از فرقش رو کلش آماده صلاح گرفتن و به خاطر حمایت از نظام، به خاطر ارزش‌های ملی ما، به خاطر حمایت از جمهوریت در مقابل طالبان تمام مردم انشاءالله که ایستاد میشه.
این خیزش‌هایی که تا حال صورت گرفته در مجموع و با مشوره و هماهنگی حکومت صورت گرفته یا خود شما تصمیم گرفتین؟
حزب جنبش و هیچ وقت به هماهنگی حکومت یک کار نکرده. حالا حکومت خودش حزب جنبش هم دعوت کردن، حزب جمعیت هم دعوت کردن، حتی بزرگای که در اون محل تاثیر دارن وار هم دعوت کردن به خاطر حفظ نظام، به خاطر حفظ جمهوریت، به حفظ ارزش های خود مقابل طالب که دشمن مشترک همه ما، مقابل از او استعال است و حال و وقتش است که ما ازبک، پشتون، تاجک، هزاره نبوگیم، بوگیم که افغان هستیم، افغانستان را میسازیم و افغانستان از چنگ طالب ها ای طالب های که حتی به جوانترین فرزندی وطن رحم نکردن در مقابل از این وقتی ها استاد میشه.
فکر میکنین که همین گونه پیش میرین؟
100% انشالله.
مقام های حکومت افغانستان در اغلب موارد ادعا میکنن که تصرف ده ها ولسوالی توسط گروه طالبا عقب نشینی تکتیکی بوده. به نظر جنبش ادعای عقب نشینی تکتیکی صحت داره؟ چقدر این ادعا درست است؟
عقب نشینی تکتیکی نیست که ساحه را اعلام کرده در کرخته باشه. هدف عقب نشینی تکتیکی است که ساحاتی که تحت تصرف حکومت بوده مثلا 2 کیلومتر پستر یا پیشتر آمدن در اینجا موقع گذاری کردن که از اینجا تحت رهبریت شد از یک موقع دیگر تغییر دادن. عقب نشینی تکتیکی به ایمان نیست که مکمل منطقه اعلام کرده گرفته باشه.
ولی وقتی شما از ده ها ولسوالی صحبت میکنین که توسط طالبا یا تصرف شده و تحت تسلط اوناست، به نحو اقامات حکومتی منطقه را گذاشتن بر از اینا دیگه؟
ولسوالی هایی که سقوط کرده، بله ولسوالی ها سقوط کرده، به دست طالبا است.
آیا شما تلفات هم داشتین تا حاله؟
داشتیم، کم بوده فضل خواهران.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. مارک کوکس، کارشناس امور افغانستان و عراق، میگوید در افغانستان طالبان قبل از خروج نظامی امریکا ساحاتی را کنترل می نمایند و اکنون می خواهند بیشتر ساحات را به دست آورند. و همچنان میگوید که ختم جنگ در افغانستان شباهت‌هایی با عراق دارد، اما عراق با حملات بیشتر روبرو بوده است. شرح بیشتر را در این مصاحبه همکار ما ژیلا نوری بشنوید.
جنرال ملل اخیراً گفته است که وضعیت امنیتی در افغانستان در حال بدتر شدن است و سقوط ولسوالی ها به دست طالبان نگران کننده بوده و ممکن افغانستان با جنگ داخلی روبرو شود. تا چه حد افغانستان با این حالت روبرو خواهد شد؟
فکر میکنم افغانستان در حال حاضر نیز درگیر یک جنگ داخلی است. من سخنان جنرال ملل را شنیدم و در مورد اظهارات وی فکر کردم، ولی حقیقت این است که افغانستان همین حالا نیز در یک جنگ داخلی است. این یک واقعیت است که سالهاست افغانستان درگیر جنگ است. طالبان حتی قبل از حضور نظامیان امریکایی کنترل داشتند. در حقیقت افغانستان حتی قبل از ورود نظامی ایالات متحده به آن کشور درگیر جنگ بود. فکر میکنم مهم است تا امریکاییان درک کنند که بحران در افغانستان قبل از ورود آنان نیز وجود داشته و ممکن پس از خروج امریکایی ها نیز ادامه داشته باشد.
شما با توافقنامه صلح بین امریکا و طالبان اشاره کردین طبق شرایط توافقنامه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان انجام میشه. شما پروسه صلح و به خصوص نقش طالبان در این پروسه چطور ارزیابی میکنین؟
فکر میکنم بسیار مهم است تا از وضعیت جاری درک داشته باشیم، زیرا از یک طرف یک توافق میان امریکایی ها و طالبان صورت گرفته و از طرف دیگر روند صلح در جریان است که امریکایی ها امید دارند که این روند میان طالبان و حکومت افغانستان به پیش خواهد رفت، ولی وضعیت موجود نشان می‌دهد که این روند بسیار خوب به پیش نمی‌رود. طالبان بسیار سریع به خصوص در شمال افغانستان به پیش می‌روند و می‌خواهند ولسوالی‌های کلیدی را به خصوص در نقاط سرحدی به دست بیاورند. به نظر می رسد که نه طالبان و نه هم حکومت افغانستان در حال حاضر تمایل برای پروسه سیاسی داشته باشند و به نظر می رسد که جنگ ادامه دارد.
رئیس جمهور بایدن به رهبران افغان اطمینان داده است که آمریکا از افغانستان حمایت خود ادامه می دهد. به نظر شما این مسئله بر حضور نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس، شرق میانه و در منطقه چی تاثیر خواهد گذاشت؟ با در نظر داشتی از اینکه تاکنون آمریکا در نزدیک سرحدات افغانستان پایگاه نظامی ندارد.
حضور ایالات متحده در منطقه تا حد طی هفته‌های اخیر روشن شده است. مقامات وزارت دفاع و حکومت رئیس جمهور بایدن واضح ساختند که آنان می‌خواهند در کشورهای جوار افغانستان پایگاه‌هایی را تأسیس کنند. کشورهایی که در اولویت قرار دارند تاجیکستان و ازبکستان است. اگر صادقانه بگویم، پشتوانه حضور آمریکایی‌ها در افغانستان شبیه رویکرد آمریکایی‌ها به پاکستان است. لذا شما در پاکستان مشاهده کرده اید که امریکایی ها اساساً عملیات تیاره های بدون سرنشین را از افغانستان در خاک پاکستان انجام دادند، با ویژه عملیات نیروهای ویژه امریکایی ها. اما فکر نمی کنم که مقامات امریکایی صریحاً این حرف را تذکر داده باشند. آنان گفتند که می خواهند یک پایگاه با شمار اندک سربازان امریکایی در امتداد سرحد افغانستان داشته باشند و این توانایی را حفظ کنند تا در صورت ضرورت مداخله کنند. لذا فکر می کنم این همان چیزی است که با احتمال زیاد شاهد آن باشیم.
شما کتاب در مورد مردم عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی نوشتین. به نظر شما جنگ افغانستان عراق چه شباهت‌ها دارند؟ آیا افغانستان با سرنوشت مانند عراق پس از خروج قوای آمریکایی روبرو خواهد شد؟
فکر می‌کنم شباهت‌های وجود دارد، به خصوص اینکه جنبش شورشیان در عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی بسیار زود تجهیز شد. آمریکایی‌ها با وجود تلاش‌های نظامی‌شان هیچگاه موفق نشدند تا شبکه‌های شورشیان را در عراق خنثی و همین طور آنان در افغانستان موفق با این کار نشدند.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو میکنیم.